أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك، ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم به سوره قدر بتونیم نزدیک بشیم. دانستیم که سوره قدر که یک حقیقتی است که خدای متعال اشاره می‌فرمایند که انا انزلناه، اون چیزی که ما نمی‌دانیم چیست، خدای متعال می‌فرمایند که ما اونو نازلش کردیم. عنایت دارید چیزایی که خدای متعال مرحمت می‌کنن به ما نمی‌دانیم اون چیست تا خدا اون رو به ما معرفی بکنه. داستان رو، یعنی این دوار روایت رو که حتما مستحضرید که وقتی که حضرت آدم علیه السلام قرار شد به زمین بیاید، وقتی آمد به زمین یه مثلا مدتی گذشت و گفت خدایا چرا من حالم اینطوریه، من چرا انقدر حالم، به تعبیر ما چرا انقدر کلافم، چرا انقدر حالم بده. اون بالا این خبر رو نبود. خدای متعال می‌فرمایند که این حالت رو بهش میگن گرسنگی، چون تو بهشت این حالت رو تجربه نکرده بود. گفت خب خدایا چجور چاره کنم این گرسنگی رو. گفتش که این، حالا من دارم خیلی مضمون فشرده روایت رو عرض میکنم، این گندم رو بگیر بکار و وقت میگم چیکار بکن. مثلا هست در روایت که خدای متعال این کار رو خیلی برای او در زمان کوتاهی انجام داد، یعنی به محض گندم و کاشت رویید و خوشای گندم ظاهر شد. بعد گفت اینها رو در واقع، حالا دانه هاشو جدا کن، اینها رو آسیا کن، خمیر کن، بعد بپز میشه نون. خب دیدی حالت خوب شد، این حالت گرسنگیه، اینم روش رفع گرسنگیه. مثلا ببینید چیزایی که توی خلقت هست، گاهی موقع ها ما مثلا آمد خدمت حضرت گفت خدایا، گفت یا ابن رسول الله، خدا این مگس رو برای چی خلق کرده؟ حضرت فرمودن که اگر این مگس رو خدا قرار نمیداد، همه شما از جزام میمردین، همه تو. الان بحث در این نیست که این روایت ما بپذیریم یا نپذیریم، بحث در این نیست، بحث در اینه که اگر که ما مگس یا پشه رو میبینیم، اگر همه عالم جمعشن بخوان پشه یا مگس خلق بکنن، نمیتونن و نمیدونن که اسرار بودن این چیست، نمیدونن. حالا دانشمندان یه مطالعه میکنن، یه کارایی میکنن، یه چیزایی رو میگن، همه مطلب نیست و اصل مطلب نیست. خدا میدونه برای چی خلق کرد، اگر خدا حکیم میدانیم خدا رو. هر چه که از سوی خدای متعال خلق شده برای ما فرو فرستاده شده، حقیقت شو باید خود خدای متعال برای ما تعریف کنه. خدای متعال باید به ما بگه اون چیه. این مطلب اول که بسیار مهمه. یعنی اگر خدای متعال، فرض کنید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به سوی مردم در واقع میفرستن و بعد میفرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، این رسول چه ویژگیایی داره نمیدونیم. خیلی رتبه نازلش، مثال خیلی سطح پایینش اینه، ملائکه‌ای که میان در خانه ابراهیم، در خانه لوط، حضرت ابراهیم و لوط تشخیص نمیدن اینا ملکن، فکر میکنن اینا یه مثلا جوانن، یه مثلا مردن، اینجوری فکر میکنن. تعجب میکنن دیگه، تا معرفی کنن خودشونو. عجیبه ها، پیغمبر خدا ملک رو تشخیص نمیده، بعد من یه لاغبا ادعا میکنم رسول خدا رو تشخیص میدم حقیقتش رو. اینا که زبان باز میکنن میگن پیغمبر رو بابا گنده نکنید، بشرون مثلکم، اینا منطقی سخن نمیگن، اینا از سر قیاس سخن میگن، همیشه با خودشون شبیه میکنن. روایت رو عایشه نقل میکنه، یه روایتیست که حالا یه چند تا جمله است تا به اینجا میرسه که میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله به من گفت عایشه هیچ وقت مقایسه نکن فاطمه رو با کسی، فاطمه حورا است، فاطمه آسمانیه، فرشتگونه است، حالا به شکل انسان ما در آوردیمش، انسیان، حورا اون انسیه. نه اینکه ما بگیم انسانه، حالا با هم یه تعارفی میکنیم، التماسی میکنیم، ایشون رو ببریم بالا بگیم در حد ملائکه است، نه این خبرها نیست، اصلا جنس او این جنسی نیست، حورا انسی است. حالا من عرضم اینه، ببینید این دقت کنید، اصلا شما فرض کنید ما هیچ روایتی نشدیدیم، خوبه؟ من میگم قرآن که میگه پیغمبر خدا وقتی ملک رو میبینه به شکل بشره اشتباه میکنه با آدم، نگران میشه، میگن آن قوم من میان به افتضاح میکشونن کارو، بخونید آیه قرآنو. وقتی پیغمبر خدا ملکی که حالا به تعبیر ما ممثل شده مثل بشر شده اومده نمیشناسه، وقت من و شما چه ادعایی میخوایم بکنیم تو شناختن حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها و رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام؟ من نمیگم چیزی بگیم، ولی میگم اقلا چیزی نگیم در نفی، اقلا سکوت. کسانی که اصرار دارن بگن شبیه من مثل من، اینا نمیدونیم از کجا مجوز عقلی دارن. خب عنایت فرمودید. خب حالا به هر تقدیر اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله امرش امر الهی، حبیب خداست، اگر امیرالمؤمنین علیه السلام ید الله هست، اگر عیسی کلمت الله هست و روح اوست که القاها الی مریم البتول که تو اون عبارت میاد، اگر ایناست، خب من که نمیدونم چی آخه کلمه یعنی چی، من کلمه رو تو ذهنم این چیزایی است که می نویسیم، خب این نیست، این کلمه معناش این نیست. خب ببینید ما عاجزیم از شناخت مگر خدا به ما معرفی کند، درسته؟ خب حالا خدای متعال یه چیزی رو تو قرآن اشاره میکنه، میگن یه چیزی، حقیقتی که من از اون هیچی نمیگم، فقط اونو اشاره میکنم، میگم هوه، تازه هوه هم نمیگم، میگم هو، انا انزلنا هو، اون هو چیه؟ ببخشید به شما نازل شده اون هو، دست شما رسیده اون هو، کجاست اون چیزی که به ضمیر غایب اشاره میکنن که ما نمیدونیم چی؟ انا انزلنا هو، ظرف اون چیزی که نازل میشه که لیلة القدر، انا انزلناه فی لیلة القدر، عنایت کنید انقدر این نزول و اون عظمت داره، این ظرفی که اون نازل میشه توش، تو اینو نمیشناسی، چجوری میخوای راجع به اون حرف بزنی؟ انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، ظرف اون چیزی که ما نازلش کردیم اونو تو نمیدونی چیه، ما باید برای توضیح بدیم. لذا سوره قدر رو عنایت کنید، ما فوری ترجمه میکنیم، میگیم انا انزلناه فی لیلة القدر، یعنی ما قرآن رو نازل کردیم در لیلة القدر. گفت قرآن رو؟ این رو چند شب گذشته من عرض کردم، دوتا سوره داریم تو قرآن، سوره خب یه دونشو تردید کردم الان میبینم، یه دونش سوره یوسفه که خدای متعال میفرمایند که انا انزلناه، به چه شکل؟ به شکل قرآن عربی، انا انزلناه قرآنا عربیا. در یه سوره دیگه خدای متعال میفرمایند انا جعلناه قرآنا عربیا، در سوره یوسف انا انزلناه قرآنا عربیا، در سوره زخرف انا جعلناه قرآنا عربیا. بابا این اون چیزی که ما نازلش کردیم قرآن نبوده از آسمون بیاد پایین، برگه نبوده، ورقه نبوده، قیاس نکن، یه چیزی بوده ما اونو وقتی نازلش کردیم به صورت قرآن عربی در آوردیمش، به صورت قرآن عربی. چیه اون حقیقت؟ نمیدونیم، نمیدونیم. انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه وقتی که نازلش کردیم، انا جعلناه قرآنا عربیا. ببینید این الان این قرآن عربی که ما در محضرش هستیم، خب انا انزلناه قرآنا عربیا، انا جعل، خان ما داریم میتونیم بخونیم، حالا بگذاریم. اون حقیقت بلندی که انقدر بلنده که در لیلة القدر نازل میشه که و ما ادراک ما لیلة القدر، ما اینو نمیخونیم. اینی که خدا در اختیار ما گذاشت میذاریم کنار. درست شد؟ از آیات قرآن، از سوره زخرف، از سوره یوسف، از سوره دخان، از سوره قدر میابیم اون چیزی که خدا نازل کرده حقیقت اونو نمیدونیم چیه. چیه نمیدونیم. ببینید خدا که کلمه نداره، نه تجربه تو حلقومش، تو ذهنش که کلمه نداره. خدا که، خدا که مثل ما نیست، این الفاظ پیش خدا نیست که بگه خدا اندل لزوم من این الفاظو میفرستم بیاد. وقت نکته مهم اینه، عنایت کنید. ببینید الان ما که اینجا گفتگو میکنیم، از بنده اون جایی که از بنده این در واقع میخواد شکل بگیره به بیرون القا بشه، اون چیزی که پیش من هست چیه؟ اون معناست، لفظ که نیست. ببینید سوال فرمودن، من برای این سوال میخوام یه مطلبی رو خدمتتون منتقل کنم. اون مطلب شکلش چیه؟ شکل نداره. حفظ کردی میخوای بگی؟ نه حفظ نکردم. چیه میخوای بگی؟ حالا دارم میگم دیگه، میخوام اونو بگم. ببینید تمام تلاش من در گفتن این الفاظ، در ادا کردن این کلمات و جملات، اینه که اون معناه رو بتونم منتقل کنم به شما. خب حالا شما الفاظ رو گرفتین، چه اینو بنویسین چه ننویسین، چه آب طلا بنویسید چه رو سنگ بنویسید، هر کدوم اینا مهم نیست. مهم اینه که اون معنا، این کلمات پیش شما رسید، تبدیل به معنا شد یا نشد. ببینید شما بچه‌تون رو می‌بینید وقت تلف می‌کنه، بهش این عزیزم قدر جوانی تو بدون، نمیدونی چه دورانیه. ببینید یک معنایی پیش شماست که پیش اون نیست. این جوونه دیگه، دوره پیریو که سپری نکرده که. شما دلتون میخواد این معنا رو یه جوری اون بفهمه. چجوری منتقل میکنی؟ با لفظ. درسته یا نه؟ با لفظ منتقل میکنید. این لفظ میره نزد او، تبدیل به معنا میشه. برای همین گاهی ما میگیم چرا نمیفهمی چی میگم؟ یعنی چرا الفاظ منو در خودت تبدیل به یه فهم نمی کنی؟ ببینید الفاظو می شنود، معانی الفاظ رو هم می داند، درسته؟ ولی فهم نمی کنه. اینی که قرآن می فرماید یه عده هستن گوش دارن، لهم آذانون لا یسمعون، گوشو دادیم بهش نمی شنود. بلا تشبیه ها، این درد بزرگتر از گاهی نسبت به بچه ها، اساتیدی نسبت به شاگردان. بابا آخه چرا این تو گوشت نمیره؟ میگه چرا تو گوشم میره، صداشم شنیدم، الفاظتم میفهمم. که پس چرا نمیفهمی؟ خب پس عنایت کنید، یه فهمی در ماست، مثلا فرض کنید یه فهمی در این آقاست، میخواد این فهمو منتقل کنه به این آقا. این راه انتقالش لفظه، اما اون حقیقتی که قرار منتقل بشه چیه؟ معناست. درسته یا نه؟ یعنی اگر کسی مثلا مادره مریضه داره دنیا میره، پدره مریضه داره دنیا میره، بچه رفته پیشش میگه پسرم بیا میخوام آخرین حرفمو بهت بزنم، میگه بابا جان صبر کن برم یه استاد خوشنویس بیارم من از انجمن خوشنویسان، تو بگو اون نصریق بنویسه، میگه پسر جان این قرتی بازی رو بذار کنار، بیا حرفمو بفهم. این لفظ وسیله است برای انتقال معنا. حالا بشین خوشنویسی کن، خلاصه کن. دیدین بعضیا میگین فلانی کتاب میخونه، کتاب مینویسه، تحقیق میکنه ولی هیچی نمیفهم. پناه بر خدا. ببین طرف حافظ قرآنه، حافظ قرآنه، اومده کربلا امام حسین رو بکشه. اصلا آدم نمیفهمه. قرآن میگه لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. حق نداری کسی رو بکشی مگر اگه حقی در میانه باش. قرآن میگه اطیعوا اینها لا تطیعوا اینها. قرآن میگه اینجور همینا رو داره میگه دیگه. مگه اهل بیت با قرآن احتجاج نکردن با مردم؟ مگه امام سجاد علیه السلام قرآن نخوند برای اون پیر مرد که بعد زد تو سرش گفت چه خاکی به سرم شد، من این آیه رو انگار تا بال نشنیده بودم. حفظ بود آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. عنایت فرمودین. خب حالا من عرضم اینه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، همه اینا رو ما داریم مثال میزنیم. امر خدا اینطوری نیست. ببین یک حقیقتی نزد خداست، اون حقیقته برای اینکه من از اون حقیقت بهره ببرم اینو تبدیل کردن، تبدیل نه، قرارش دادن در یک عربی، در یک قرآن عربی. دقت کنید، من از این قرآن عربی میتونم منتقل شم به اون حقیقت. چطور من با الفاظم شما رو به معنای درونم نزدیک میکنم؟ خدای منم با این الفاظ میخواد منو نزدیک کنه به اون حقیقت. ما قرآن رو نمیشناسیم. ببینید خدا وقتی میگه من نازل کردم، میگه آوردم پایین که دم دستت باشه بتونی استفاده کنی. درست شد؟ خب پس ببینید، انا جعلناه قرآنا عربیا. عربیا، عربی هم باز من عرض کردم، در قرآن، در قرآن بخوانید، عربی در لغت یعنی گویا، یعنی واضح، یعنی روشن. معناش این عربیه، نمیدونم این کشور و اون کشور نیست. قرآن هم که میگیم یعنی خواندنی دیگه. حالا بالاخره میشه خواند، میشه قرأ، حالا یکی از معانی که گفتم. حالا من عرضم اینه، اون حقیقت بلند چیه نمیدونیم. اون جایی که اون حقیقت نازل میشود، اون ظرفی که این حقیقت اونجا مینشیند، اون ظرفی را که خدای متعال اون ظرف رو برای این حقیقت قرار داده است. ببینید معناش این نیست نستجیر بالله، این یه ظرف بیخاصیته. انگار که شما آب میخوان به یه کسی بدین، توش میریزین بدین به اون آب رو میخوان منتقل کنید. ظرف که اینجا این معنا رو نمیده. این اون جاییست که قرآن اینجا مینشیند. روایت دیگه خدمتتونم خوندم، روایت رو عرض کردم. حضرت گفتن با سوره قدر احتجاج کنید، بپرسید ملائکه میان، روح میان، این نزول قرآن کجاست؟ جاش فرودگاهش کجاست؟ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. مختلف اختلاف، این رفت آمد. مختلف الملائکه، ملائکه به اینجا میان، از اینجا میرن بالا. و مهبط الوحی، محل هبوط وحی. و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى الحلم و اصول الكرم و قادة الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار و ساسة العباد و ارکان البلاد الى آخر زیارت. خب ببینید این خانه، این همون خانه است که تو سوره نور فرمود مثل نور کمشکات، بعد فرمود فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. یعنی شما اینجوری نگاه کنید، ما داریم حالا ترسیم میکنیم، خدایا ببخش. شما فرض کنید هر ملکی بخواد از آسمان به زمین بیاید برای اینکه جایی مشرف بشه، فرمان بگیره، من کل امر سلام بیاد، دستور بگیره بره بارا، نه اینکه ملک بیاد عذاب کنه قومی رو. هر ملک که میخواد بیاد پایین برای فرمان گرفتن، برای سر خط بودن، برای اینکه شب قدر بیاد مقدرات رو بگیره، اون نقطه فرودگاه خونه هست صدیقه سلام الله علیه هست. عنایت فرمودین اینجا محل آمد و شد ملائکه است. این همه وابستگی اهل بیت علیه السلام به مدینه برای چی؟ چرا هر امامی از مدینه جدا میکنن میگن غریب شد؟ اینجا اصلا محل اونهاست. ببینید مدینه تو رسوله، اینجا شهر رسول خدا. ما راجع به مدینه خیلی اطلاع نداریم، خیلی نخوندیم،
ولی اینقدر مهمه حضرت وقتی میخوانن مدینه حضرت رو بیرون ببرن به زور، حضرت گریه میکنن، وداع میکنن. خب ما باشیم میگیم بابا رسول خدا چه فرقی داره، زیاد از بعید میکنیم از قریب میکنیم. نه، با رسول الله پیوند داره این شهر، درست؟ خب این خانه اونجا ایست که قرآن میخواد نازل بشه، جاش اینجاست. ملائکه نازل میشن اینجا، روح میخواد نازل بشه که اعظم است از ملائکه، اینجاست. درست شد؟ اون حقیقت اگه تو این ظرف میشینه معناش اینه، جایگاه اون حقیقت اینجاست، نه این ظرف شده برای انتقال به دیگران. فی رو دقت کنید در قرآن، نه اینکه اینجا گذاشتن که بره بدید مثلا پناه بر خدا، ببخشید پناه بر خدا، رسول خدا پست چیه؟ بهش گفتن تو برو به بقیه بگو. ببخشید اگه رسول خدا پست چی باشه که مقام من و شما بالاتر از رسول خداست که قاطی میکنید. به میگه تعابیری میگن خیلی آدم فکر کنه خود با کدوم عقل این سخنو گفتن. خب اگر خدای متعال فرمود، موضع سر خدا اینجاست، عیبت و علمه اینجاست. عیبه یعنی اون ظرف، جایگاه. دقت کردین؟ مثل که شما میخوان یه مطلبی رو بگین، میگین آقا اهلش رو پیدا نمی کنم، اگه اهلش رو پیدا کنم سر نگهدار باشه بهش میگن، اگه کسی عامل باشه بهش میگن. دیدین این آدم میخواد یه جمله رو بگه اینجوری میگه؟ یعنی گاهی یک جمله، یک معنا دنبال جایگاه براش میگردیم. یعنی آها، حرف تو جای خودش نشست، به خوب کسی این حرف رو زدیم. قرآن یه آیه هست میفرماد و تعیه ها اذن واعیه، قرآن را و امر خدا را به گوش میگیرد اذن واعیه، گوش شنوا. بعد حضرت فهمودن اون اذن واعیه‌ای که هر چی خدا گفت، هر چی خدا گفت میگه چشم امیرالمومنین. تنها کسی که هر چه پیغمبر گفت گفت چشم، نه نداشت، امیرالمومنین بود. چرا شما تو زیارت میگید به ائمه اشهد و انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات، شهادت میدیم تو بودی که عملت به کتابه و تبعت سنن نبیه، تو تنها کسی هستی که اینجور عمل میکنی. امیرالمومنین علی سلام در پیشگاه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به تعبیر خودشون، من مثل یه عبد بودم پیش پیغمبر، امیرالمومنین میفرمایند مثل عبد بودم، هر چی میگفت میگفتم چشم، رو حرف پیغمبر حرف نمیزدم. خلیفه دوم عمر میگه که من سه تا فضیلت واسه امیرالمومنین السلام، من آرزو آخرو میگه آرزوم این بود این سه تا فضیلت مال من باشه. یکیش این بود که ای کاش من زوج حضرت زهرا سلام الله علیها بودم. دو، ای کاش اونجایی که حضرت فرمود لاعتین الرایت غدن، فردا پرچم به دست کسی میدم که خدا رو دوست میداره، ای کاش من بودم. و یکی میگم ای کاش آیه نجوا در مورد من نازل میشد. آیه نجوا چیه؟ قرآن میگه هر کس خواست با پیغمبر بشینه خصوصی صحبت کنه یه صدقه بده. دیگه هیچ کی نمیاد با پیغمبر صحبت کنه به جز امیرالمومنین. بعد قرآن میگه اشفقتم ترسیدین. آیه نسخ شد دیگه، آیه نجوا نسخ شد. حاضر نبود پول بده بیاد با پیغمبر خصوصی صحبت کنه. امیرالمومنین یه دینار داشت تبدیل کرد به 10 تا درهم، هر دفعه یه دونهشو میاد میواد صحبت میکرد. امیرالمومنین نسبتش با رسول خدا میدونید چه نسبتیه؟ خب این امیرالمومنینه. خب حالا قرآن میگه اون گوش شنوا، خدای ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، ببخشید امیرم، اون حرف گوش کنه من، اون که گوش کنید حرف زدم رو هوا نمیمونه. دیدین گاهی افراد پدر ناراحت مادر حرف ناراحت، میگه آقا حرف میزنیم رو هوا میمونه، مثلا انگار نه انگار ما حرف زدیم. اون کسی که خدا حرف بزنه رو هوا نمیمونه، میگیره عمل میکنه رو هوا. اون امیرالمومنین، درست شد؟ حالا اللهم صل علی محمد.
خدا خیرتون بده. ببینید حالا من دیگه اینو ادامه ندم، چون اینو بگم بعد حالا رسیدیم میگم. ببینید
اینجاست سختی کار. هر کسی یه رگ خوابی داره. به شما بگن آقا یه سری یتیمن میخوام بهشون برسیم، میگه هستم. آقا یه سری گرسنه‌ن میخوام بهشون برسیم، میگه هستم. میگه آقا یه نفر قرض بالا آورده. میگه کیه؟ میگه ولش کن. میگه حالا بگو. میگه همونی که 20 سال به پیش بهت این ظلمو کرد. شما یه مکسی میکنی؟ میگه باشه هستم. آبروش نره. خیلی چیز میخواد، مردونه که میخواد. هی امتحانتون میکنن. این یه جایی آدم کم میاره دیگه. هست ایوبو خدا امتحان کرد. قبل اینکه هست ایوبو بگم، یکی از این مستبصرایی که وهابی بود، بعد از اون وهابیای شیعه کشا، خطرناک. احتمالاً هم شما شاید دیده باشین کلیپشو، مثلا چیزی که گفته. میگه من یه رفیقی داشتم شیعه موقع که دانشجو بودیم، بعد اون با هم رفیق بودیم، اون من میگفتش که مثلا بیا این کتاب بخون میخون. بعد بهش گفتم که خب من به تو میگم کتاب بخون، خب تو هم به من بگو کتاب بخون یه چیزی متقابلا، منم برخیصی بخونم مثلا، منم پای تو. گفت باشه به موقعش بهت میگم. میگه یک دو سالی گذشت، سه سالی گذشت، یه روز به من گفتش که ببین میخوای بدونی من چی میگم، به جای اینکه کتاب بخون بیا روزه. میگه من رفتم روزه امام حسین علیه السلام. حالا ببین خدا چجور هدایت میکنه. میگه یه جایی من یه دفعه بریدم، اونم اون جایی بود که دیدم سید و شهدا علیه السلام با زن و بچهش اومده و زن و بچهش هم اسیر گرفتن. تو داستان مباهله، وقتی مسیحای نجران آمدن قرآن گفت مباهله کنید، اینا قرار مباهله گذاشتن. این یکی از رؤسای مسیحیا گفتش بریم ببینید اینا با کیا اومدن مباهله. رفتن اومدن گفتن آقا با 4-5 نفرن، پیغمبر رو یه مثلا فرض کنید، ما میگیم امیرالمومنین هستم، یه دخترش رو دو تا بچه، با اینا اومدن مباهله که قسم بخورن. اینا قسم بخورن اگه ما راست میگیم اینا عذاب بشن، اگه اینا راست گفتن ما حاضریم به مباهله. این رئیس مسیح گفت آقا اصلا نرین مباهله. این اگه با اصحابش اومده بود، لشکر آورده بود، معلوم بود الکیه. این برداشته نفس خودشو، روح خودشو، اون دوتا میوه دلشو برداشته آورده، خب معلومه راست میگه. اصلا مباهله نکنید، مباهله بکنید کوه جا کنده میشن میاد رو سرتون. و این مسیحیایی که اونجا بودن محب اهل بیت میشن، که بعد در زمان حکومت عمر اینا رو بیرون میکنه، برای اینکه هر کی میاد پیش اینا خاطرات مباهله رو میپرسید از اینها. به حضرت ایوب دیگه اسفه صبر دیگه، نه میگن این کار، میگن این کار، میگن این کار، بعد میگن ایوب میخوام امتحانت کنیم. خدایا باشه هستم، میخوام امتحانت کنیم، اینجوری بکنیم، اینجوری نمیدونم توی لای درخت بذارن این کارو بکنم. باشه هستم. ایوب میخوام امتحانت کنیم، میخوام زنت بدون پوشش، بدون حجاب در مقابل نامحرم. میگه این یکیو نمیتونم، این یکیو نمیتونم، چون روایت داریم دیگه، اهل بیت در کربلا، آیه قرآن هم داریم، حالا الان وقتش نیست. اهل بیت در کربلا وقتی معجر موا پیدا نبود و معجرها رو کشیدن، خدای متعال حاله نور بر اینا قرار داد. اون شما نگران این نباشین آقا محرم اوناش، اونا خدا بلده چی کار کنه. بابا مادر سادات از صدیقه تو بهشت، تو بهشت میخواد وارد شه، خدا دستور میده همه سرا پایین. چی فکر کردیم ما؟ فکرم خدا در کارش میمونه؟ ایوب میگه من نمیتونم. این وهابیه گفت من وقتی شنیدم امام حسین با زن و بچهش اومد دیگه باختم، گفتم این دیگه نمیشه. ببینید خودش گفت شیعه شدن من منحصر زهراست، منحصر زینبه. خودش گفت، گفت تازه فهمیدم حسین یعنی چی. گفت میگه آدم مالشو در راه خدا بده میشه، نمیدونم جانشو میشه، ولی اینجوری نمیشه، همه چیشو بده در راه خدا. حالا میخواستم اینو عرض کنم. ببینید خدا هر کس رو یه جا امتحان میکنه. هر کسی یه رگ خوابی داره. ببخشید یا امیرالمومنین، هر کی یه رگ خوابی داره. یا امیرالمومنین ببخشید من خیلی عامیانه میگم، معذرت میخوام یا صاحب زمان. امیرالمومنین رگ خوابش کجاست؟ حضرت زهرا سلام علیها. تو جنگ احزاب و خندق بودی، بدر بودی، احد بودی، همه جا بودی. اینجا میخوام امتحانت کنم. میخوام ببینم چیکار میکنی. میتونی تحمل کنی؟ میتونی تحمل کنی؟ او بزنه تو گوش امانت پیغمبر، هیچی نگی دست به شمشیر نبری. گفت با تازیانه چنان به بازوی من کوبید، تازیانه پیچید به بازوی من. ببین این امیرالمومنین، ببینید اینجا خیلی صبر میخواد. اون شب که امیرالمومنین به بچه‌ها گفت صداتون در نیاد، یه دفعه دیدن پدرشون داره زار زار گریه میکنه. بابا شما گفتی صداتون در نیاد، خودتون دارین گریه میکنه. حضرت فرمود دستم به بازوی ورم کرده خورد، دستم خورد. اون که ببینه که هیچ. خدا اینجا امیرالمومنین رو امتحان میکنه. این امتحان امیرالمومنین. اونجاست که همه کم آوردن، اینجاست الان کم میارن افراد. مگه میشه امیرالمومنین حیدر کرار بشینه زنشو بزنن؟ بلا جون میشه، میشه اگه پیغمبر گفته باشه، اگه خدا خواسته باشه. بله میشه، چرا نمیشه؟ اینو میگن مطیع، اینو میگن اذن واعیه. اینی که وقتی عمر آمد در خانه امیرالمومنین، گفتم خدمتتون، حضرت گفتن عمر تو میدونی پیغمبر با من عهد کرده؟ اگه اون عهد نبود میدونستی باید چیکار میکنم؟ تو که از جنگا فرار میکردی، میفهمیدی باید چیکار میکنم؟ پیغمبر از من یه عهدی گرفته، من دست به قبضهشم نمیتونم کاری بکنم. درسته؟ وقتی که حضرت صدیق دنیا میره، امیرالمومنین میگه حزن تو دیگه بر من جاودانه ماند، دیگه غم تو از دل من بیرون نمیره. اینو میگن اذن واعیه. ببخشید امیرالمومنین، هر چی پیغمبر میگه میگه چشم. ببینید ما من الان ببخشید جسارت به شما نباشه، ما کجا امیرالمومنین کجا؟ گاهی من به این جوونا میگم آقا حواستون رو جمع کنید، واسه یه نماز صبح میخوای بخونی با خود انقدر کشتی میگیری، یک به دو میکنی. آخه پس چی میگه من محب امیرالمومنینم؟ آخه چی جور میشه داستان؟ تمام اونایی که براشون سوال بود از امیرالمومنین و داستان قضیه حمله به خانه حضرت، همه اینا جواباشو تو کربلا همه دیدن. اگر کسی سوال براش بود چرا حضرت زهرا سلام الله علیه جلو آمد، وقتی حضرت زینب جلو آمد که امام سجاد زنده بمونه، جوابشو گرفت. اومدن امیرالمومنین رو بکشن. وقتی اونجا قمر بنی هاشم براش سوال بود چرا پدرم هیچ کار نکرد، وقتی کربلا آمد دید تو شرایطی قرار گرفت که هیچ کار نمیتونه بکنه، افتاده به زمین. سید و شهدا علیه السلام، ببینی همه اونایی که مدها گریز میزنن، اینو واقعیته. گفت وقتی حسنین علیه السلام آمدن، ام سلمه گفت بریم پدر رو خبر کنین، آمد در مسجد به امیرالمومنین، گفتن حضرت اونجا خوردن زمین. بعد آمدن پیش حضرت صدیقه زهرا. آدم یاد این میفته، سید و شهدا روی زانوشون آمدن تا نعشالی اکبر. این اون چیزی که خدای متعال اراده فرموده، میخواد ببینی کی بندشه، کی صبر میکنه. من عرضمو جمع میکنم. انا انزلناه فی لیلة القدر، یک حقیقتی هست، هیچ کسی به اون دست پیدا نمیکنه. ما اونو تو لیلة القدر نازلش کردیم. لیلة القدر عرض کردم میشه حضرت زهرا سلام الله علیها، درسته؟ حضرت زهرا سلام الله چیه نسبت به پیغمبر؟ روحی التی بین جنبی، هم شیعه گفته هم سنی. حضرت زهرا قلب پیغمبره، درسته یا نه؟ قلب پیغمبر. از شما سوال میکنم، قرآن بر کجا نازل شد؟ علا قلبک. بر کجا فرود اومد؟ علا قلبک. من نمیخوام بگم قرآن مخاطبش حضرت زهرا سلام، اشتباه نکنید. اون جایی که قرآن قرار میگیره، آرام میگیره، حضرت زهرا این قلب پیغمبره. حالا ببینید اینا کجا حمله کردن، در خانه کی آمدن، کیو میخواستن بکشن. اونا اشتباه نرفتن، میدونستن نشانه رو کجا گرفتن، میدونستن تیر رو به کجا میخوان بزنن. این میشه اون نقطه کانونی خلقت. حالا دقت کنید، این همون نقطه است که خدا گفت از این به بعد هر کس به این نقطه توجه بکنه اهل نجات. روایت داریم ما، برای اینکه اون کسانی که به اهل بیت ظلم کردن خدا دماغشون رو به خاک بماله، خدا مقرر کرد هر کس به این خاندان پناه بیاره خدا نجاتش میده، هر کی به هر شکلی به هر فرمی پناه بیاره. اینی که قرآن فرمود و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، شما میدانید اسیر یعنی غیر مسلمان، غیر مسلمان. اونم بیاد اینجا جوابشو میگیره. من یه بار اینو یعنی چند بار عرض کردم، هیچ کس از این خونه دست خالی بیرون نمیره. ولی حیف یه کسی هم آمد در این خانه بی ادبی کرد، به جای اینکه در بزنه با لگد در رو وا کرد، اونم دست خالی بیرون نرفت، اونم امیرالمومنین علیه السلام رو برداشت و با خود برد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون.